بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 358 صفحه 8 و اما الحد و هو ان يتمثل و هو ان يتمثل الحد و هو ان يتمثل الحد الاوسط في الذهن دفعتن اما عقیب طلب و شوق من غیر حرکت و اما من غیر اشتیاق و حرکت. بحث در تبیین فکر و حرکت و فرق بین هما داشتیم. فکر رو توضیح دادم. و اما هست عبارت بود از رسیدن به مطلوب بدون هر دو حرکت. در فکر گفتیم که دو تا حرکت لازم داریم. ابتدا توجه به مطلوب میکنیم، بعد حرکت میکنیم برای پیدا کردن حد وسط تا به طریق این حد وسط مطلوب رو اثبات کنیم و نهایت این حرکت، منتهای این حرکت اگر موفقیت داشته باشه دسترسی پیدا کردن به حد وسط. بعد که دسترسی به حد وسط پیدا کردیم و حد وسط رو با مفردات مطلوبمون که اصغر و اکبرن جفت کردیم، قیاس تشکیل میشه و حرکت دوم رو شروع میکنیم و منتهای حرکت دوم رسیدن به نتیجه که اینا قبلا گفته شد. پس ما در فکر دو تا حرکت داریم، یکی از مطلوب به مبادی و دیگری از مبادی به نتیجه. توضیح داده شد که حرکت اولی ممکنه حرکت منقطعی باشد، حرکت دومی منقطع نیست، حرکت اولی ممکنه منقطع باشه. یعنی ما حرکت کنیم برای به دست آوردن حد وسط ولی موفق نشیم و حد وسط رو به دست نیاریم، در این صورت حرکتمون موفق نبوده و به منتها نرسیده بلکه قطع شده. اما اگر ما حد وسط رو به دست آوردیم و قیاس رو به درستی تشکیل دادیم، حرکت دوم قهرن انجام میشه، اون قطع نمیشه، ما منتقل به نتیجه خواهیم شد. پس فکر مشتمل بر دو حرکته که حرکت اولش ممکن است به نتیجه برساند ما را که نتیجهش پیدا کردن حد وسطه و ممکن است به نتیجه نرسد و قطع شود. اما حد هیچ یک از دو حرکت رو نداره، بلکه ما ملتفت به مطلوب میشیم و در همون لحظه التفات به مطلوب حد وسط پیش ما حاصل می شود و نتیجه هم که همون مطلوبه با استدلال گرفته می شه. یعنی در یه لحظه سه چیز اتفاق می افته. یکی مطلوب مورد توجه واقع می شه. دوم حد وسط ها در ذهن ما نقش می بندن. سوم مطلوب مستدل میشه و به صورت نتیجه در میاد. همه این سه تا امر با هم اتفاق میفتن. در فکر اینطور نبود. در فکر ما اولا به مطلوب توجه میکردیم، بعدن حرکت میکردیم مبادی رو که حد وسطا پیدا میکردیم، بعدن قیاس رو تشکیل میدادیم و به نتیجه میرسیدیم. سه تا زمان برای سه تا عمل داشتیم. زمان اول توجه به مطلوب بود، زمان دوم رسیدن به حد وسط بود، زمان سوم اون مطلوب تبدیل به نتیجه می شد و ما به نتیجه می رسیدیم. این سه تا امر در حد در یه زمان واقع می شن، چون دو تا حرکت ها حد می شن. همون وقتی که من توجه به مطلوب می کنم، همون وقت حد وسط تو ذهنم ترسیم می شه و من اون مطلوب رو با کمک این حد وسط تبدیلش میکنم به نتیجه. یعنی مطلوبی که مستدل نبود در یه لحظه مستدل میشه و من مطلوب رو با استدلالش الان در اختیار دارم. این نتیجه حده، یعنی نتیجه فکرم همین بود منتها با طول. حد هیچ وقت مقطوع نمیشه، بلکه یا حاصل است یا حاصل نیست. فکر دیدید که گاهی قطع میشد، چرا؟ چون فکر با تدریج شروع میشد. وقتی با تدریج شروع میشد یه مقدار از مسیر رو میامدیم، بعد میدیدیم اشتباه آمدیم، رها میکردیم میرفت، انقطاع داشت. اما حد اینطور نیست، حد که زمان نداره، یا واقع میشه یا واقع نمیشه. واقع شد، همه اون چه که هست در اختیار ما میذاره، واقعا نشد هیچ، مثل قبلش، مثل وقتی که حد نداره بود. پس حد انقطاع نداره، فکر انقطاع داره. حد هیچ کدوم از دو حرکت رو نداره، فکر هر دو حرکت رو داره. این دو تا فرق است بین حد و فکر. یکی این که فکر مشتمل بر دو حرکته و حد هیچ کدوم از دو حرکت نداره. دوم این که فکر گاهی منقطع می شود ولی حد هیچ وقت منقطع نمی شود، بلکه یا موجود می شود یا غیر موجود. این دو تا فرق رو بعدا خواهیم گفت. مطالبی که در اینجا داریم، این مطالب هیچ کدوم احتیاجی به توضیح دادن نداره. مطالبی که من تماما در جلسه قبل گفتم. کلمات ابن سینا رو خواجه توضیح میده و تبیین میکنه که مثلا ما یجوی مجرا به چی اشاره داره. این همه دیروز در وقت خوندن متن روشن بود، احتیاجی به توضیح جدید نداره. مطالبی که عرض کردم فقط همین بود که توضیح داده شد.
نتیجه ناگاه
در ذهن حاضر
میشه
و بعد خواهیم میگردیم این حد وقتی چی بود؟ شاید من این مطلب رو به این صورت گفتم، ولی احتمال میدم تحصیحش کردم. من دیروز گفتم که نتیجه تو ذهن میاد، بعد ما میگردیم که حد وسطش رو پیدا کنیم. بعدم دیدم تعبیر خوبی نبود، اصلاح شدم. اینطور گفتم برای تبیینش اقدام میکنید، یعنی حد وسط و اینا همه تو ذهن ما آمده، حالا میخوام تشکیل و قیاس بدیم، شروع میکنیم به عمل. ولی حد وسط رو ما بعد از نتیجه نمیگیریم، همون وقتی که مطلوب تو ذهن ما میاد، حد وسط هم تو ذهن ما میاد، مطلوب تبدیل به نتیجه میشه. منتها وقتی ما میخوام تبیین کنیم، حد وسط رو دیگه از مخزن به بیرون نمیاریم. حد وسط الان در جلوی ذهن ما هست، همون حد وسط رو میاریم و در قیاس قرار میدیم. منظورم اینه که در حد ما حد وسط رو مؤخر از مطلوب نمیابیم، بلکه همراه مطلوب میابیم. وقتی میخواییم مطلوبمون رو به صورت قیاس تبیین کنیم و با قیاس اثبات کنیم، اون وقت بعد از حدسمون شروع به عمل میکنیم و حد وسط رو در یه قیاسی قرار میدیم. تعبیر دیروز من تعبیر خوبی نبود، خودم هم بعدش عوضش کردم، منتها اعلام نکردم که تعبیر عوض کردم. الان شما اون تعبیر اولی رو گرفتید؟ بله، تعبیر اولی تعبیر بله. بعد عرض کردم که برای تشکیل قیاس باید فعالیت بعدی بکنید، ولی همه چی تو ذهن شما در همون لحظه اول در حال هست تمام شده، احتیاج به اقدام مجددی ندارید. اگر خواستید این آنچرا که در ذهنتون آمده برای دیگری تبیین کنید و به صورت قیاس در بیارید، اون وقت اقدام جدید میکنید. این منظور من بوده دیروز که گفتم، ولو ابتدا ناقص گفتم ولی در انتها درستش کردم. صفحه 358 صفحه 8. و اما الحق و هو ان یتمثل، کتاب ما داره و هو ان یتمثل، نسخه مصر است ان یتمثل و نسخه مصر بهتره. اگر فهوه داشته باشید اونم خوبه. شما دارید و هو ف ان یتمثل، این خوب. شما میتونید نسخه مصر، نسخه ما نسخه خوبی نیست. و اما الحق و هو ان یتمثل نسخه خوبی نیست، یا فهوه بد باشه یا فهم یکنه. بله، جواب اما باید فا داشته باشه. و عمل حد فهوان یتمثل الحد الاوسط فی ذهن دفعتن. حد اوسط در ذهن ما دفعتن متمثل شود. دفعتن یعنی نه با حرکت نه با تدریج. اما عقیب طلب و شوق من غیر حرکت و اما من غیر اشتیاق و حرکت. حرکت رو ما در حد نفی میکنیم اما شوق رو نفی میکنیم. شوق ممکنه باشه ممکنه نباشه. حرکت در حد نیست ولی شوق ممکنه باشه ممکنه نباشه. یعنی گاهی از اوقات شما شوق پیدا میکنید به تحصیل مطلوبی و سریعاً اون مطلوب براتون حاصل میشه. گاهی بدون شوق اون مطلوب براتون حاصل میشه. ولی توجه داشته باشید، حتما باید به مطلوب توجه کنید. در حد و در فکر توجه به مطلوب لازمه. بدون توجه به مطلوب حد هم نمیتونید بزنید. باید به مطلوب توجه بکنید. منتها گاهی شوق پیدا میکنید که حد وسطش رو به دست بیارید و مطلوب رو تبدیلش کنید به نتیجه. گاهی شوق هم ندارید، خود به خود حاصل میشه. پس در حد حرکت نیست اما شوق میتواند باشد میتواند نباشد. التفات هم حتما باید باشه. التفات به مطلوب حتما باید باشه. حرکت حتما باید نباشه. شوق باید بده، میتونه باشه میتونه نباشه. اما عقیب طلب و شوق یا طلب و شوقی هست، منتها وقتی طلب کردم و مشتاق شدم سریع انجام میشه بدون حرکت. و اما من غیر اشتیاق و حرکت، یا اصلا از اول شوق هم نیست حرکت هم نیست. حرکت که مطلقا نیست، هم در اون قبلی گفت من غیر حرکت، هم در این یکی میگه من غیر حرکت. حرکت مطلقا نیست. التفات هم اصلا مطلقا هست ولی در مورد شوق تفصیل داریم. میتواند باشد میتواند نباشد. اون مهم نیست. در حد وجود عدم شوق دخالت نداره. عبارت ابن سینا رو دو مسئله توجه کنید. یا تمثل حد الاوسط فی ذهن دفعتن. حرکت اولی که ما در فکر می کردیم برای به دست آوردن حد وسط بود. در این عبارت میگه حد وسط دفعتن تو ذهن بیفته. حاصل این عبارت اینه که حرکت اول لازم نیست. چون حرکت اول برای چی می کردیم؟ برای به دست آوردن حد وسط. ایشون میگه حد وسط دفعتن حاصل میشه، یعنی حرکت اول نیست. پس عبارت قبلی بیان کرد که حرکت اول نیست. عبارت دوم داریم. و یتمثل یا یتمثل و یتمثل معه یا یتمثل معه ما هو وسط له. ضمیر معه به حد وسط برمی‌گرده. ضمیر هو هم به حد وسط برمی‌گرده. اما ضمیر له به ما برمی‌گرده. به مای ما هو و وسطان له برمیگرده. عبارت اینطور معلوم میشه. تمثل پیدا میکند معهو یعنی با اون حد وسط، ما یعنی نتیجهی که هو و اون حد وسط وسط بود لهو، وسط بود برای این نتیجه. یعنی علاوه بر حد وسط اون نتیجهی که حد وسط وسط بود برای اون نیز در ذهنمون تمثل پیدا میکنه. این عبارت میخواد حرکت دوم رو نفی کنه. حرکت اول اون عبارت قبلی نفی کرد. گفتش که حد وسط دفعتن تو ذهن ما میاد، یعنی احتیاج به حرکت نداره. این عبارت جدیدی که خوندیم میگه که نتیجم با همون حد وسط به ذهن ما میاد. با همون یعنی دفعتن. چون حد وسط دفعتن آمد، نتیجم با حد وسط میاد. معنیش اینه که نتیجم دفعتن میاد. پس حرکت از حد وسط به نتیجم که حرکت دومه لازم نیست، چون نتیجم با حد وسط آمده. مطلوب اول آمد، حد وسط هم همون لحظه آمد، نتیجم همون لحظه آمد، حد وسط همون لحظه آمد. این حرکت اول نخواستیم. انجام ندادیم، نتیجه همون لحظه آمدن حرکت دوم انجام ندادیم. ما حرکت اول انجام میدادیم برای رسیدن به هدف، حرکت دوم انجام میدادیم برای رسیدن به نتیجه. الان میبینیم که هم هدف وسط دفعتن حاصل شده، هم نتیجه هم راه هدف وسط یعنی دفعتن آمده. پس حرکت اول نداشیم، حرکت دوم ندادیم. بنابراین یا تمثل مرحوم و وسط الله اشاره داره به نفی حرکت ثانیه. آفی حکمی، آفی حکمهی رو عطف میگیریم بر ما هو وسط الله، و یا عطف میگیریم بر خود هو وسط الله که ما دوباره تکرار بشه. یتمثل معه ما هو وسط الله و او ما هو فی حکمهی. ضمیر حکمهی هم برمیگرده به ما، یعنی آنچه که در حکم نتیجه. گاهی اتفاق افتاده که شما یه مطلبی رو متوجه میشید، با زحمت هم متوجه میشید، اما یه مطلب دیگری که به این مطلب متوجه شده مرتبطه بدون زحمت تو ذهنتون میاد. زحمت کشیدید یه مطلبی رو فهمیدید، یه مطلب دیگری با این مطلبی که فهمیدید مرتبطه، اون دیگه بدون زحمت تو ذهنتون میاد که بهش میگن مثلا تداعی معانی. فرض کنید یه نتیجه رو که قبلا همراه با یه مطلبی فهمیده بودید الان مجدد میفهمید. خب این نتیجه که فهمیده شد، اون مطلبی رو که قبلا همراهش بود با خودش میاره. گاهی اینطور اتفاقات میفته. گاهی هم یه نتیجه رو ابتداعا میگیرید، قبلا نگرفتید، بازم میبینید یه مطالبی که همراه نتیجه براتون روشن میشه. این همراه ها رو ابن سینا گفته مافی حکمه. پس یتمثل با حد وسط نتیجه و آنچه که در حکم نتیجه است، یعنی آنچه که به تبع نتیجه در ذهن شما خواهد آمد. بنابراین اگر حد زدید، هم حد وسط دفعتن میاد، هم نتیجه میاد، هم آنچه که در حکم نتیجه است اگر وجود داره میاد. کلمه او نشون میده که گاهی از اوقات نتیجه نمیاد، مافی حکمهی میاد، چون میگه یا نتیجه یا مافی حکمهی. معلوم میشه گاهی حبس ما چنان پرش داره که از نتیجه میگذره به بطلب بعدی میشه، که خود نتیجه مقفول الانها میشه، ما مستقیم میریم سراغ بطلب بعدی. اول به مطلوب توجه کردیم، حد وسطش آمده، نتیجهش هم باید همون لحظه بیاد، ولی ذهن ما پرش میکنه اون مطلب بعدی رو که متفرع بر نتیجه است یا همراه نتیجه است اون رو میفهمه، که در این صورت حد مطالب بیشتری به ذهن ما واضح کرد. اقولو لما
یه شبامات
حد، بله حد با ذکر فرقش روشنه. حد ابتداعا انجام میشه، ذکر یادآوری یا چیزی که قبلا انجام شده. شما وقتی یه چیزی رو حد زدید بعد غایب شد از ذهنتون، دو مرتبه حاضر شد، مجدد نمیگن حد زدید، میگن همون حد قبلیتون رو یادآوری کردید. این میشه ذکر. حد همیشه باید ابتدایی باشد. اقول لما ذکر مصنف که نفس تنتقل من المعقولات الاولی الی الثانیه، اینا رو قبلا توضیح دادن. مصنف در عباراتش گفت ما اگر معقولات اولا رو به دست آوردیم صاحب عقل بالملکه میشیم، بعد اگر خواستیم معقولات ثانیه رو به دست بیاریم به کمک این معقولات اولا از طریق فکر یا حفظ یا قوه قدسیه مقولات ثانیه رو به دست میاریم. پس در این قسمت از کلامش اسمی از فکر و حدس و قوه قدسیه برد، لذا در اینجا به فرق بین فکر و حدس میپردازد و در متن بعدی قوه قدسیه رو توضیح میدهد. چون اسم این ستا رو در متن قبلی گفته بود، در فصل قبلی گفته بود، در این فصل میخواد اینها رو بیشتر توضیح بده و فرقشون رو هم روشن کنه. چون ذکر کرده بود مصنف که نفس منتقل میشود از معقولات اولا به معقولات ثانی یا به توسط فکر یا به توسط حدس، این اما بالفکر متعلق به تنتقله، یا به توسط فکر منتقل میشود یا به توسط حدس منتقل میشود، چون این مطلب گفته بود اراده، اراده ان یعرفه هما، خواست که حدس و فکر رو تعریف کنه، لیتزه الفرق بینه هما. فقول مصنف که در تعریف فکر گفت ان النفس مستعینتون به تخیل فی اکثر الامر، اشاره به این است که فکر یکون و فلجوزیات اکثر. اینا رو باز دیروز توضیح داده بودم، گفتم که گاهی در قیاسی که شما تشکیل میدید به توسط فکر، گاهی جزئی رو مطرح میکنید، گاهی هم کلی رو مطرح میکنید. اونجا که جزئی مطرح بشه، عقل شما که تشکیل دهنده قیاسه، از تخیل که تصرف کننده در جزئیات داره استفاده میکنه، و اونجایی که قیاستون کلیست و اصلا توش جزئی به کار نیامده، عقلتون بدون استمداد از تخیل داره قیاس تشکیل میده. و در اکثر اوقات قیاس مشتمل بر جزئیاته، و لذا عقل در اکثر اوقات تخیل رو که متصرف در جزئیاته به کمک میگیره و به تخیل میگه در این جزئیات محفوظه در دو خزانه که خزانه خیال و خزانه ذاکره است جستجو بکن و حد وسطی رو که مورد حاجت منه در اختیار من قرار بده. پس میبینید که عقل از تخیل استفاده میکنه در اکثر اوقات. کلام ابن سینا که گفته مستعینتن به تخیل فی اکثر الامر، اشاره به این دارد که اغلب تفکرها در جزئیات صورت میگیره، لذا در اکثر امر عقل برای تفکرش احتیاج به تخیل پیدا میکنه، چون تخیل است که میتواند در جزئیات تصرف کنه. کلمه این که مستعین به تخیل است فی اکثر الامر، اشاره دارد به این که در اکثر اوقات قیاس ما مشتمل بر جزئیاته. چرا اشاره دارد؟ چون تخیل در جزئیات تصرف در جزئیاته، چون تخیل تصرف در جزئیاته. پس اگر بگوییم اکثرا از تخیل استفاده میکنیم، معناش اینه که اکثرا قیاس ما مشتمل بر جزئیاته. این قول مصنف اشاره است به این که فکر یکون و فل جزئیات اکثر. چرا اشاره به این است؟ لعنه رو دقت کنید، تعلیل برای اشارتونه، نه برای یکون و فل جزئیات اکثر. تعلیل برای اون نیست، تعلیل برای اشاره. چرا عبارت مصنف اشاره به این مطلب داره؟ لعنه فل کلیات، زیرا که فکر یا نفس، لعنه یعنی نفس در کلیات، تکون و مستعینتن به تفکر، در جزئیات است که تکون و مستعینتن به تخیل. وقتی مصنف میگه اکثرا مستعین به تخیله، کنایه از اینه که اکثرا در تفکر ما جزئیات دخالت دارن. و هما یعنی تفکر و تخیل، متقایران بر اعتبارن چنانچه گذشت. اینو قبلا باز گفته بود که تخیل و تفکر هر دو عمل یک قوه هستند. همون قوه متصرف است که تخیل میکنه، همون قوه متصرف است که تفکر میکنه. منتها اگر قوه متصرف تحت اختیار واهمه عمل کند، بهش گفته میشود تخیل. اگر تحت اختیار عاقله عمل کند، بهش گفته میشه تفکر. بنابراین بین تفکر و تعقل فرق جوهری نیست، فرق اعتباری و فرق لحاظی. به این لحاظ که این قوه تحت تصرف واهمه عمل میکند، تحت سلطنت واهمه عمل میکند، میشود تخیل. به اون لحاظ که تحت سلطنت عاقله عمل میکند، میشود تفکر، که این همه قبلا توضیح داده شده. پس قبلا گفتیم که هما یعنی تفکر و تخیل متغایر به اعتبارن، نه متغایر به ذات. ذاتشون تغایر نداره، ذاتشون هر دو مربوط به یک قوه است، اما تغایر اعتباری به نشون هست. ولی بالاخره همین تغایر اعتباری تغایره. وقتی مصنف میگه اکثرا نفس ما به تخیل استعانت می کند، مفهومش این است که گاهی به تفکر استعانت می کند. اونجایی که به تخیل استعانت می کند در جزئیات است، اونجایی که به تفکر استعانت می کند در کلیات است. و چون اکثرا به تخیل استعانت می جوید، پس اکثرا فکر ما در جزئیات است. و قول مصنف که گفته استعراضاً للمخزون فی الباطن، یعنی در حالی که نفس یا اون قوه تخیل عرضه می کند و نمایش می دهد مخزون فی الباطن را، اشاره است به صور و معانی که مخزونن در خیال و ذاکره. صور در خیال مخزونه، معانی جزئیه در ذاکره مخزونه، که اینا رو هم در جلسه قبل گفتم هم در فصل مربوطه همه توضیح داده شده. و قول مصنفی گفته و ما یجری مجراهو اشارتون الی صور العقلیه، گفتیم استعراضاً لمخزون فی الباطن و ما یجری مجراهو. ما یجری مجراهو اشاره به صور عقلیه داره، یعنی مخزون فی الباطن اشاره داشت به صور حسیه و معانی جزئیه، ما یجری فی مجراهو اشاره دارد به صور عقلیه که نه در خیال مخزونند و نه در ذاکره مخزونند، که اینم دیروز توضیح داده شد. فلسفه و حرکتون، خب نتیجه بحث رو بهش میکنه. مطلب در عبارت ابن سینا توضیح داده شد، بعد جملات ابن سینا هم بیان شدن که هر کدوم مربوطه به کدوم به چیند. حالا داریم خلاصه ای از بحث رو دو مرتبه ذکر میکنیم. فلسفه و حرکتون فلمعانی من المطالب، یعنی فکر در معانی حرکت میکنه. از کجا شروع میکنه به کجا ختم میکنه؟ دو تا حرکته. در یک حرکت از مطالب شروع میکنه به حد وسط ختم میکنه، در حرکت دیگر از حد وسط شروع میکنه به نتیجه ختم میکنه، که این همه قبلا توضیح داده شده. پس فکر حرکتیست در معانی. این حرکت شروع میشود، حرکت اول شروع می شود من المطالب و منتهی می شود به مبادی. مطالب از کردم یعنی مطلوب ها، مثل همون العالم حادثی که مطلوب ما بودن و بعدا نتیجه می شدن. که یطلب به ها، یعنی به توسط این حرکت طلب می شود مبادی تلک المطالب. مبادی یعنی چیزهایی که ما رو به این مطالب می رسونن. حالا مبادی عبارت بودن از حدود وسطا در قیاس یا غیر حدود وسطا، مثل جامعه در تمثیل که دیروز گفتم. این حرکت اولی ما بود که در فکر انجام میدادیم، که بعد از اینکه مطالب رو مورد توجه قرار میدادیم حرکت میکردیم برای به دست آوردن حد وسط. فربما انبتت و ربما تعدت، این حرکت اولی گاهی قطع می شود و گاهی تعدد، یعنی واصل می شود. حرکت اولی این مطلب رو داریم، حرکت به سمت حد وسط گاهی منقطع می شود، یعنی ما هرچی می گردیم حد وسط پیدا نمی کنیم، منصرف می شیم، قیاس رو رها می کنیم، مطلوب رها می کنیم، دیگه تشکیل قیاس نمی گیم. اما گاهی از اوقات هم واصل می شیم به مطلب، یعنی حد وسط رو به دست می گیم. و یتم ما اذا تعدد به حرکت اخرى، این حرکت اولی رو میتونیم تمام کنیم به این صورت که حرکت ثانی رو زمینه کنیم و از حدود وسطا به مطالب که الان اسمشون نتائجه واصل بشیم. در چنین حالتی فکر ما دیگه تمام میشه. پس میتوانیم فکری رو که با حرکت اول شروع کردیم با حرکت دوم تمام کنیم. و یتم ما زمین یتم ما به فکر برمیگرده. و یتم ما این فکر ازا تعدد به حرکت اخرى من الحدود الوسطى الى المطالب. زمین تعدد به نفس برمیگرده. وقتی نفس واصل شود به سبب حرکت دومی واصل شود از حدود وسطا الی المطالب، اون وقت فکر تمام میشه. پس فکری که با حرکت اول شروع شد من المطالب هم شروع شد و با حرکت اول به حد وسط رسید، این فکر تمام میشود اگر با حرکت دوم از حدود وسطا به مطالب برسه. که اینم توضیح داده شد، الانم عرض شد که ما شروع میکنیم مطلب رو که مطالعه کردیم مورد التفات قرار دادیم، شروع میکنیم به حرکت اول تا حد وسط به دست بیاد. بعد که حد وسط به دست آمد، حد وسط رو در قیاس قرار میدیم، بعد از این قیاس منتقل به نتیجه میشیم. انتقال به نتیجه حرکت دومه که فکر با این حرکت دوم تمام میشه. با حرکت اول شروع شد با حرکت دوم تمام میشه. اما حدث فهو زفرون اندل التفات الی المطالب بالحدود الوسطا. الی المطالب روشنه، متعلق به التفاته. بالحدود الوسطا متعلق به زفره. حدث این است که ما وقتی التفات به مطالب پیدا می کنیم زفر به حدود وسطا داشته باشیم، یعنی به حدود وسطا رو دست بیاریم. اما دفعتن در فکر ما زفر به حدود وسطا پیدا میکنیم، اما با حرکت و تدریج. در حد زفر به حدود وسطا پیدا میکنیم دفعتن. اینو برای توجه کنید، حرکت اول به نفع میکنیم، زفر به حدود وسطا دفعتن. یعنی شما در فکر حرکت میکردید برای اینکه به حد وسط برسید، در حد حد وسط دفعتن در ذهنتون میاد و حرکت اول رو ندهید. و تمثلون للمطالب فی ذهنه مع الحدود الوسطا کذالک. کذالک یعنی دفعتن. مطالب یعنی نتائج، که حالا دیگه بعد از حد وسط اسمشون رو مطالب میذاریم، نتائج هم میذاریم. و تمثلون حتی بر زفرانه، حتی زفر به حد وسط از دفعتن. و تمثل نتیجه در ذهن کنار حدود وسطاست، اونم دفعتن. این داره حرکت ثانی رو نفی میکنه، میگه که در کنار اون حدود وسطا مطالب هم دفعتن در ذهن شما میاد، یعنی نتایج. یعنی لازم نیست از حدود وسطا به نتایج دو مرتبه انتقال پیدا کنید تدریجا، بلکه دفعتن در ذهنتون میاد. پس حرکت دوم هم منتفی است. لذا پشترش میگه من غیر الحرکت این مذکورته. این من غیر الحرکت این مذکورته داره همون مطلبی رو که این دو جمله قبل افاده میکردن تصدیق میکنه. در جمله قبل این مطلب معلوم شد که من غیر الحرکت اینه. در اون چه که معلوم شده بالاجمال داره در این جمله بهش تصریح میکنه. من غیر الحرکت اینه المذکوره. سبا امکان معشوق این اولم یکون. عبارت ابن سینا رو داره توضیح میده. چه این حدث و این دست زفر، این زفر و تمثل همراه شوق باشد یا همراه شوق نباشد. یه وقت ممکن همراه شوق یعنی طلب، یه وقت ممکنه مطلب به ذهن شما خطور کنه، در صدد طلب بر بیایید بلافاصله همه چی بیاد، این میشه هست. یه وقت نه، مطلب به ذهنتون خطور میکنه، در صدد طلب و جستجو بر نمیایید، ولی خودش مطلب تا آخر تو ذهن میاد، حد وسطش و نتیجه به همین میاد. این دو جور میشه. پس التفات به مطلب لازمه، در اول باید التفات مطلب پیدا کنید. اما بعد از اینکه التفات پیدا کردیم، گاهی دلتون میخواد بقیه راه رو برید، گاهی نه، توجه به بقیه راه ندارید. اون وقتی که دلتون میخواد بقیه راه رو برید شوق دارید، اون وقتی که توجه ندارید شوق ندارید. ولی در هر دو حال میبینید بقیه راه دفعتن طی شد بدون احتیاج به حرکت. پس در حد التفات هست، شوق ممکنه باشه ممکنه نباشه و رسیدن به نتیجه حتمیه، رسیدن به نتیجه حتمیه، اونم دفتر اشار شیخ به قولش گفت ان یتمثل الحد الاوسط فی الذهن دفتن، اشاره کرد با این قولش الى عدم الحرکت الاولا، گفت حد وسط دفتن در ذهنیات یعنی حرکت اولا رو نداریم، چون حرکت اولا برای رسیدن به حد وسط بود، اگر حد وسط دفتن در ذهن محاصل بشه معنیش اینه که حرکت اولا رو نداریم، و اشاره کرد به قولش و یتمثل معه ما هو و وسط له، اشاره کرد به عدم حرکت ثانیه، چون این عبارت دومش مفادش اینه که نتیجه هم همراه حد وسط در ذهن تمثل پیدا می کند، یعنی همونطور که حد وسط دفتن آمده نتیجه هم دفتن میاد. خب حرکت دوم برای رسیدن به نتیجه بود، اگر نتیجه دفتن میاد حرکت دوم لازم نداریم، پس این عبارت اشاره دارد به نفی حرکت دوم. و قول مصنف که گفته اوفی حدس برهان نیست، اصلا وقتی به برهان ندارد، از راه فکره. ببینید حدس با نتیجه حدس و فکر هر دو برهانه، نتیجه هر دو برهانه، منتها در فکر ما به برهان و اون حاصل برهان با حرکت میرسیم، در حدس به برهان و حاصل برهان دفتن میرسیم، هر دو نتیجه شون برهانه، هر دو نتیجه شون وصول به نتیجه برهانه. بفرمایید حدس و فکر کدام ارزشش بیشتره، اینو بفرمایید، نه اینکه حدس و برهان ارزششون کدام بیشتره، هرچند حدس آخر سرش دسترسی به برهانه، فکر هم آخرش همینه، اما شما سوالتون اینه که ارزش فکر و حدس کدام بیشتره. زحمت حد کمتر از فکر، ارزش هر دو در صورتی که فکر به حق رسیده باشه برابره، تو با زحمت اون با زحمت به دست آمده این بی زحمت، ولی ارزششون برابره، چون هر دو ما رو به نتیجه واقعی رسوندن. اگر فکر اشتباه کنه خب ارزش نداره، پس یا فکر بی ارزشه در صورتی اشتباه کرده باشه، یا اینکه ارزشش با حد برابره. بله زحمتش بیشتر از هم، زحمت حد کمتر از فکره. بله خب اگر دیگران برهان تشکیل بدن ما مطالعش بکنیم زحمتی نداره، ولی اگه خودمون بخوام برهان تشکیل بدیم وقت متوجه میشید چقدر زحمت داره. می فرمایید برهان تشکیل دادن زحمت نداره، ولی خب برهان فهمیدن زحمت نداره، ولی تشکیل دادنش اینطور نیست. شما یه برهان رو شروع کنید این حد وسط چه چیزی رو میتونید تعیین کنید، پیدا کردن از وسط کار آسونی نیست، با تجربه و تمرین و اینا به دست میارید. بار اول میبینید شاید چند روز فکر کنید تا یه حد وسط پیدا کنید، چند روز گاهی از اوقات هم به نتیجه نمیرسید، یعنی پیدا نمی کنید حد وسط. بله بعدها که کم کم دیگه توی برهان آوردن متدرب شدید ماهر شدید اون وقت راحت حد وسط رو به دست میارید، ولی این که میفرمایید برهان اقامه کردن کار آسونیه ظاهرا کم لطفی میکنید. اون یه بحث دیگه چه ربطی به بحث ما داره، از استقرار بهتر میتونیم به دست بیاریم که از طریق برهان، یه بحث دیگه است. ما بحثمون در فکر و حدثه، بحثمون در قیاس استقرار نیست، و بحثمون در این نیست که قیاس و استقرار کدام راحت تره کدام نتیجهش بهتره، اینا یه مباحث دیگه است، به اینجا ربطی نداره. و قول مصنف که گفته اوفی حشمینی اشاره است به ما، یعنی به معلومی که به معلوماتی که یا معلومی که یتمثل من المطلوب، با معلومی که با مطلوب تمثل پیدا میکنه، یعنی شما دنبال یه نتیجه رفتید اون نتیجه رو واصل شدید کنارش میگید یه چیز بیان تو زنتون خطور کرد، مافیوشمی اشاره داره به همون معلوماتی که در کنار نتیجه به ذهن شما خطور میکنه. من المعلوم المتصلت به، بیان برای ما مایات مسئله، معلوماتی که متصلن به، یعنی به مطلوب متصلن، یعنی مرتبطن. ولی به خاطر همین ارتباطه که وقتی شما مطلوب رو به ذهن آوردید، این معلومات هم به ذهن شما میاد.
یعنی
به این
نتیجه
که از
هر سمان
به خاطر یقین رو به صحیح هم ارتباطات میخوام درست این طوری یقین پیدا میکنی. بله، یقین به صحت نتیجه در صورتی که شما یقین داشته باشید که قیاستون درست هستید. اما از کجا یقین پیدا میکنید که قیاس درست تشکیل دادید؟ اون دیگه باید تأمل زیادی بشه.
از کجا تو ممکنه یه چیزی بگم فکرم هست و این و درسته تو درست نباشه، اینا چطور خط و سنجی میشه؟
یعنی حد وسط درست نیبرده باشیم. حد وسط وقتی دیدیم که با افکار و اجبارتون کاملا مرتبط میشه درسته، یه حد وسط رو دیدید مرتبط میشه درسته، یه جا نقد باشه غلط. یه وقت مثلا میگید که به جای العالم متغیر میگید که العالم جسم، بعد چه تفاوت میکنید؟ میگید نه، همه عالم جسم نیست، بخشش جسمه بخشش جسمه. اینجا میفهمید که حد وسط رو درست انتخاب نکرد. در حد حد وسط میاد نه؟ یکی شما دارید فکر میگید یه حد چه میگید؟ حد مشکلی نداری، حد مشکلی نداری، حد یا هست یا نیست، یا اتفاق میفته یا نیست. خیال حد سرز نمی کنم، حد سمید. ما خیال میکنیم حد زدیم، اون به درد نمیخواه. خود حد سگر آمد صحیحه، حد یا هست یا نیست، دائره بین وجود عدم. اون فکر که باید به خطا میگید همون جایی که میفهمید که فکر از کجا میفهمید درست یا غلط، از چه دارم دیگه باید محک بزنیم. همینطوری خود به خود یه قاعده نداریم که این قاعده رو تطبیق کنیم بر هر فکری، بر هر حدسی. اگه قاعده داشتیم خیلی راحت بودیم، همه جا میفهمیدیم که غلطی چی درسته. این که آقایون میبینید بعضیشون تا آخر عمرشون توی یه مطلب تو میمونن و تا آخر هم تو اشتباه هستن، اما خاطر اینکه محک نداریم. محک رو همینطور که عرض میکنم باید ملاحظه کنیم، یه قاعده کلی ما نداریم. فالفرق بین الفکر و الحد دوتاست، اولا و ثانیا. دوتا فرق بین فکر و حد داریم، هر جا رو مشاهده کردم. در فکر امکان انقطاع هست، در حد امکان انقطاع نیست. جهتش هم این بود که در فکر شما به تدریج شروع میکردید، خب حرکت میکردید، گاهی به نتیجه نمیرسید، حرکت رو که منقطع میکردید. نتیجه که عرض میکنم، نتیجه در حرکت اوله، نتیجه در حرکت اول دسترسی به حد وسطه. گاهی شما به حد وسط دسترسی پیدا نمیکردید، حرکت اولتون منقطع میشود و بی‌ثمر میشود. حرکت دوم عرض کردم منقطع نیست، مگر اینکه حد وسط غلط تعیین کرده باشید، چون اصلا حرکت دوم انجام نمیشه. اولا اگه حد وسط درست انتخاب کرده باشید، حرکت دوم منقطع نیست، حرکت اولش منقطع میشه. بالاخره در فکر حرکتتون گاهی منقطعه، ولی در حد اینطور نیست. در حد یا حد انجام میشه یا انجام نمیشه، نه اینکه انجام بشود و ما واصل نشویم. انجام شد واصل میشه. در فکر حرکت شروع میشه، واصل ممکنه واصل نشه. این فرق بین فکر و حد هست، فرق اول. و فرق بین فکر و حد اولا به این است، به امکان انبساط، انبساط این انقطاع، و لا امکان انبساطه، که امکان انبساط در فکر هست، لا امکان انبساط در حد هست. این عبارت خواجه مفهومش اینه که ما دو جور فکر داریم، یکی فکر واصل، یکی فکر منبت، یعنی منقطع. مفهوم عبارت اینه دیگه. فرق بین فکر و حد اولا به امکان انبساطه، یعنی در فکر امکان انبساط هست. همین که میگه در فکر امکان انبساطه، ازش استفاده میکنیم که فکر به دو قسم تقسیم میشه، یکی فکر باطل، یکی فکر منبر. چون در این عبارت، از این عبارت استفاده می شود تقسیم فکر به دو قسم، خواجه استثنا می کنه الا ان الفکر. این استثنا دقیق بود و با این بیانی که عرض کردن باید روشن بشه. چون شما میگید که الا ان الفکر فکر منبت لا یکون و معدیان، این استثنا از چیه؟ استثنا از همین جمله، استثنا از محتوای این جمله. محتوای این جمله این است که فکر به دو قسم تقسیم می شود، فکر منبت و فکر واصل. بعد میگیم الا این که فکر منبت این چنینه که استثناء الان مربوط میشه به مستثنا با این توضیحی که عرض کردم. الا این که فکر منبت معدی الی علم نیست. پس دو قسم فکر داریم، یه فکر واصل که معدی الی علم هست، یه فکر منقطع که معدی الی علم نیست. و لعجل ذالک، یعنی به خاطر این که این فکر معدی الی علم نیست، ربما لا یسمی فکر، اصلا از اول اسمشو فکر نمی کنن و فکر منبت رو فکر حساب نمی کنن. اگر هم اطلاق فکر برش می کنن به مجازه. و هو این فکر منبت غیر از فکری که در فصل قبل ذکر شد، فکری که در فصل قبل ذکر شد عبارت از فکری بود که برای شخصی که به درجه عقل بالملکه رسیده حاصل می شد و اون شخص رو به معقول نظری واصل می کرد. فکری که قبلا گفتیم این بود دیگه، گفتیم که شخصی که به درجه عقل بالملکه رسیده و معقولات اولا رو دارد گاهی واصل می شود، کلام توجه کنید، گاهی واصل می شود الى معقولات نظریه بل فکر، گاهی بل هست گاهی بل قوت القدسیه. پس در اونجا ما فکر واصل قرار می دهیم، فکر منبت قرار نمی دهیم. می گفتیم انسانی که معقولات اولا رو داره به معقولات ثانیه میرسه، میرسه منتها گاهی به فکر گاهی به حد. پس فکر در اونجا منقطع قرار نمی دادیم، فکر واصل قرار می دادیم. در این فصله که فکر رو گاهی منقطع می گیریم گاهی واصل می گیریم. پس خوب، یعنی این فکری که منبت هست که در این فصل مطرح شده غیر از فکری که در فصل متقدم مذکور شده بود و فکر واصل به حساب می آمد. این فرق اول بود بین فکر و حد، و ثانیاً فرق دوم به وجود حرکت و عدم حرکت است که در فکر وجود حرکت داریم، در حد عدم حرکت داریم. این فرقی بود که ما بین فکر و حد گذاشتیم. بعد یه فرق دیگه گذاشتن، گفتن فکر دو تا حرکت دارد، حد حرکت اول رو ندارد، حرکت دوم رو دارد. ایشون می فهمد این فرق صحیح نیست. فرق صحیح همین است که ما گفتیم، و هذا هو الفرق صحیح بین فکر و حد. این فرق صحیحه. ببینید به کلام حد میره، هذا هو الفرق صحیح، و حد بیان میکنه این فرق فرق صحیحه. اون فرقی که بعضیا گذاشتن که گفتن فکر مشتمل بر دو حرکته و حد مشتمل بر یک حرکته که حرکت ثانی، فرق درستی نیست. این از فرق صحیح بین فکر و حدی که استعمال میشن در این موضوع، در این موضع. یعنی در فصل قبل، در فصل قبل فرق اول رو نمیشه گذاشت. در فصل قبل که ما فکر رو مطرح کردیم، فکر با حد فرق اول رو نداره. فرق اول این بود که فکر منبت میشه. در فصل قبلی ما فکر منبت رو مطرح نکرده بودیم، فکری رو مطرح کرده بودیم که واصل باشه. خب فکر واصل با حد در فرق اول فرق اول نداره. فرق اول این بود که فکر منبت میشه، حد منبت نمیشه. خب اگر ما فکر رو مثل فکر فصل قبل قرار بدیم که فکر واصله، فرق اول رو به حد پیدا نمی کنه دیگه. هم فکر واصل میشه هم حد واصل میشه. پس فکر رو حدی که در این موضع استعمال شدن، این دوتا فرق رو دارن و فرق صحیح این دوتا هست. در جای دیگه ممکنه این دوتا فرق نباشه، فرق دوم باشه فرق اول نباشه. بله؟ در اینجا بله، حاضر موجن اینجا، در اینجا این دو فرق هست. در این فصل ما این دو فرق هست، در فصل قبل این دو فرق نیست، فقط فرق دوم هست. در این فصل دو تا فرق هست، چون در این فصل ما مطلق فکر داریم ذکر میکنیم. مطلق فکر با حد فرق اول داریم، اما فکر باطل که از فصل قبل ذکر شد با حد فرق اول نداریم. پس این دو فرقی که ما داریم در این موضع، در جای دیگه ممکنه این دفعه نباشه، یکیش باشه.